بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الرزين ولعنوا على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در بحث زمان قیمی به قیمت چند قول وجود داره، معروف پنج قوله. یکی این که قیمت یوم الاخص، یوم القصب میزان باشه، بعدن هر قدر هم این ترقی کرده، تنزل کرده، تلف شده، هرچه شده اونها دیگه ملحوظ نیست، بلکه قیمت یوم القبض، یوم الاخص میزانه. این یک قوله که آیت الله از مای خویی هم در مصباح الفقاهه استنادن به صحیحه ابی ولاد همین قول را اختیار کرده بودن. دوم این که قیمت یوم تلف میزان باشه، برای اینکه این بعد از این تحویل گرفته، مده در اختیارش بوده، در این مدت هم نسبت به این تحولاتی به وجود آمده، بالاخره اون وقتی تلف شده اون وقت مبدل به قیمت شده، بس قیمت یوم تلف میزانه. اینم یک قوله. قول سوم این است که نخیر، قیمت یوم الادا میزانه، بعد از تلف هم مدتی فاصله واقع شده، بعدن اون مالک با این ضامن با هم بالاخره برخورد کردن، قرار شده که ضامن خسارت را جبران کنه، اون یوم الادا، اون روز که میخواد جبران خسارت بشه، قیمت اون روز میزانه. قول دیگه اینه که در تمام این مدت ترقی و تنزل به وجود آمده و هرچه بوده این مال هم در تحت ید ضامن بوده، علل ید مؤاخذت اقتضا میکنه که اون ترقی که در بین وجود آمده ولو بعدا تنزل کرده، اون را هم ضامن باشه، این میشه اعلى القیام. این قول ها وجود داره. حالا اعلى القیام از موضعی که روز قصب تا موضوع طلب، یا اعلى القیام از موضوعی که اخذ کرده از اون روز تا یوم الادا، خب اینا اقوال است. ما حالا در دنبال این هستیم که این اقوال مدرکش چیه و کدام یک از این مدارک را ما معتبر می‌دانیم تا بر اون اساس یکی از این اقوال را اختیار کنیم. خب اینجا باید سراغ مبانی رفت، به مبانی مربوط میشه. کسانی که صحیح ابی ولاد را تمام میدانند، دال میدانند بر قیمت یوم القصب، مثل آیت الله خویی، خب مبناش این است و اینطور اختیار میکنه، و همینطور منیت و طالب همین را اختیار میکنه که قیمت یوم القصب میزانه. حالا بعدا حرکت ترقی و تنزل به وجود آمده باشه، دیگه اونها معیار نیست، معیار قیمت یوم القصبه. امام رضوان الله علیه کلماتش خیلی متفاوته. اولا که بحث مبتنی کرده بر این که ببینیم این عین در عهده این شخص هست، هست تا یوم الادا، اعتبارا ولو این که این عین تلف شده باشه، در عرف مردم، در عرف عقلا، این عین را در ذمه این شخص می دانند تا یوم الادا، بنابراین قیمت یوم الادا می زانه. در حدود 14-15 صفحه دیروز عرض کردیم که ایشان روایات را تنزیل کرده بر این مبنا و ذکر کرده. بله، ایشان در کتاب بیعشان جلد اول صفحه 492 اینجا شروع کرده به این که ثابت کنه که این در عهده زامن هست تا یوم الادا. از صفحه 493 تا صفحه 506، یعنی در حدود 13-14 صفحه، ایشان روایات را تنزیل کرده بر این که قیمت یوم الادا میزانه، اونم برای خاطر اینکه این در عهده هست تا اون موقع. چون این در عهده شخص هست در اون موقع، ولو در بین تلف هم شده باشه، از نظر عرف و عقلا اون این در زهده هست تا اون موقع. اون موقع تبدل پیدا میکنه به قیمت، بس قیمت یوم الادا میزانه. فرض نمیکنه قیمت اون این در ذمه این شخص هست تا یوم الادا. این نظریش اینه. در این 13-14 صفحه همین روایات رو ذکر کرده، اینطور گفته، ولی بعداً از این برگشت. بعداً گفته به اینکه زمان معناش این نیست که این در عهده باشه. بیشتر بحث برمی‌گرده که زمان معناش چیه. زمان معناش این نیست که این در عهده باشه، بلکه زمان یعنی تعهد جبران خسارت، یعنی شخص باید غرامتی بکشه، خسارتی متحمل بشه تا اینکه اون صاحب مال را راضی بکنه. این زمان اینه. بنابراین در زمان شارع مقدس کلیش فرموده شما ضامنید، اما کیفیت خروج از عهده را بیان نکرده. این مربوط میشه به عرف و عقلا در زندگی خودشان. الانم بنده نمیدانم، شاید قوه قضاییه بهتر بدانه، الان در عرف آیا وقتی شخصی مالی را گرفته به این ترتیب، حالا بلکه زمان زمان یده گاه مونه اطلاف کرده باشه، خلاصه وقتی میخوان که بعد از چند سال گاهی چند ماه خسارت بپردازن، در قیمیات چی میکنن؟ قیمت امروز میگیرن، قیمت یوم تلف میگیرن، قیمت یوم الاخص. بله، حالا گفتم خیلی خب، شما به عنوان یک قاضی قبول میکنیم، بخواهم اینم قضات چه کار میکنن؟ ایشان میگه یوم الادا، شما فرمایید یوم تلف، همین میگم دیگه. بنابراین باید این واقعا عرفن اون چه مشیه، مشی اقلا، بنای اقلا و عرف بر اون جاریه کدامشه؟ آیا یوم الادا را معیار قرار میدن که امروز چقدر میارزه که الان میخواد حساب تصفیه بکنن، یا یوم تلف را میزن قرار میدن پارسال تلف شده، یا یوم الاخص میزن قرار میدن، یا اعلى القیم را میزن قرار میدن؟ قیمت روز. شما حرفتان با ایشان فرق داره. کارشناس که قیمت امروز را میگه، این پارسال تلف شده، قیمت امروز را میگه، بله؟ ایشان یوم الادا میگه، تلف میگه. الان یادن امام رضوان الله علیه در 12-13 صفحه همون یوم الادا را میزان قرار داده، مبتنیان بر این که این در عهده هست تا یوم الادا. ولی بعدن برگشته که گفته این خیلی غریبه، غریب با غینا، غریب است به این که بعد از تلف بیان بگن در عهده هست و اینا. خلاصه به این که آمده یوم تلف را قبول کرده و گفته این اقرب به نظر قاصر هست و اینا، هرچند این حرف مخالفه با ما مرمنا، ما مرمنا یوم الادا بوده، اما بعدن یوم تلف را اختیار کرده امام. باز هم در صفحه 554 خیلی اصرار کرده بر اثبات همین مطلب که قیمت یوم تلف میزان باشه. مسئله اغلایی است، ناعقلیه. خب بالاخره کلمات ایشان کلماتی است که عرض کردم که دو جور فرمودن اینها، و در یک جا یوم تلف را تقویت کرده، در یک جا یوم الادا را تقویت کرده. اینم یک مبناست، یک ببز است. بعض علما همینطور میگن، مثل آی خویی. بله، خلاصه ما باید مدارک اقوال را واقعا ببینیم. این مسئله مسئله مهمی است، باید ما مدارک اقوال را ببینیم تا ببینیم اینا مدرکشان چیست و کدام مدرک برای ما مورد قبوله. بر اساس اون مدرک نظری را اتخاذ کنیم و ابراز کنیم. خب، امام رضوان الله کلماتش را نقل کنیم چی در میاد. بازم ایشان آمدن و امام فرمودن که بله، ما روایاتی داریم که از اونها استفاده میشه. یوم تلف، ببینیم اونها را درست یا درست نیست. بله، در صفحه 615، در صفحه 615 از جلد اول کتاب بی فرمودن اخبار رهن دلالت دارن بر اعتبار قیمت یوم التلف. امام می‌فرمایند این اخبار رو چند تا ذکر کردن. بله، طرفدار یوم التلف. خیلی خوب، بالاخره مسئله اجتهادی است. چون مسئله اجتهادی است، هر کسی یک نظر داره تا ببینیم حالا ما خودمان کجا میرسیم. امام فرمودن در صفحه 615 اخبار رهن دلالت داره، اخبار رهن بر اعتبار قیمت یوم التلف. دقت کنید، حالا وقت چند تا روایت ذکر کرده. خبر اولینه مبصقه ابان ابن عثمانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فرهن. یک شخصی بدهکار بوده به کسی، این برده چیزی گرو گذاشته، این که گرو میگذاره میگن به این شخص راهن، به اون طلبکار میگن مرتهن. ازا زا امن اندل مرتهن، برد و گرو گذاشت و ولی اون فرش گذاشته و گرو، فرش از بین رفت در نزد طلبکار، در نزد مرتهن. من غیر ان یستحلکه، این دو جور از بین رفتن داره. یه وقت فرش را اون از بین برده، تعدی و تفرید کرده، او زامنه. شخص مرتهن، المرتهن امینه، چون یدش ید استیمان زامن نیست، مثل مستعیر. مستعیر امینه، مستعجر امینه که چیزی در دستش باشه، خانه ای ساکن شده. اینا همینطور مرتهینا امینن. ما علی المحسین من سبیل قاعده است، مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. تا تعدی و تفرید نکرده باشه، مستعجر و مستعیر و مرتهین و اینا ضامن نیستن. حالا اینجا سوال اینه که مال گذاشته پیش اون مرتهن، من غیر ان یستحرکه، و اون شخص مرتهین هم کاری نکرده، تعدی و تفرید نکرده. رجع به حقه علی راهن، او طلب خود را از راهن میگیره دیگه. اون فرش هم که از بین رفت، اون تعدی و تفرید نکرده، شب سیل آمد اون را از بین برد، بدون اینکه این کوتاهی کرده باشه در نگهداری و حفاظت اون فرش. خب، اینجا معلوم است که اون شخص مرتهن طلبش از راهن میگیره، اون گروب هم از بین رفت. اما و این استحلکه ها، اگر نخیر اون تعدی و تفرید کرد در نگهداری فرش، کوتاهی کرد، این باعث شد به اینکه اون ضامن بشه اون فرش را. خب اون فرش چقدر میارزید؟ مثلا 300 تومان. این چقدر بدهکار بود؟ 200 تومان. این شخص مرتهن، این راهن، باید بر از اون چقدر بگیره؟ 100 تومان بگیره دیگه، برای خاطر اینکه اون 200 تومان به اون بدهکار بود، ولی فرشی 300 تومان میارزید دیگه، اونم تعدی و تفرید کرده. این فرش را خب قیمتشون ضامنه دیگه. اینجا وقتی تسبیح حساب میکنن، این شخص راهن از مرتهن چقدر میگیره؟ 100 تومان. بعد اینو میفرمایند و این استهلکه او، اگر استهلاک کرده باشه، یعنی اون شخص مرتهن نسبت به نگهداری فرش تعدی و تفرید کرده، مدار بین مرده، ترادل فضل بینهما، خب اون به این 300 تومان بدهکار شد، فرشش از می برد. اینم با قبلا 200 تومان بدهکار بود، اینجا تراد بکنن، یعنی باید تصفیه حساب بکنن چقدر این بدهکاره، چقدر طلبکاره، اون چقدر طلبکاره. اینه تراد اضافه را، اون صد تومان را اون شخص راهن. حالا سن اونش وقت اونش شاهد در کرد، شاهد در کرد. مثال مناقشه غالبا تا دیگر نیچه شاهد در کجاست؟ شاهد اینه که گفته تراد در فضل بین هم. امام بخواه از این استفاده کنه برای خاطر این که فرش رو چقدر حساب کردیم؟ 300 تومان. طلب شما 200 تومان بودی، 300 تومان حساب کردیم. بس معلوم شد فرش قیمیست، قیمتش در نظر گرفتیم. قیمت کی؟ قیمت یوم تفریط را، یوم تلف در نظر گرفتیم، اون وقت تصفیه حساب کردیم. امام میخواد از این تراد در فضل بین هم استفاده کنن که اون فرش قیمیست مبدل شد به قیمت. قیمت چه وقت؟ قیمت اون وقتی که فرش را ضایع کرده و از بین برده. ما در کلام دقت کنید، کلام امام نقل میکنیم. ایشان این استفاده را کرده از اخبار رحم، این یکیشه. چند تا خبر. خب این خبر، البته من وسائل را، این وسائله، وسائل را اینجا آوردم. این خبری که الان خواندیم، این در وسائل شیعه، این خبر در وسائل شیعه جلد 13 این چاپه، نزد امام اون 30 جلدی بوده، 18 نوشته. این جلد 13 وسائل کتاب رن، باب پنجم، حدیث دوم، این خبر خواند. امام میکنه اون رو که استهلکه، اون روز که استهلاک کرده قیمت اون روز سرده. استهلکه یعنی چی؟ یعنی از بین برده دیگه، متلف بشه دیگه. خب این خبر، خبر دیگه. ارسلان موثقی اسحاق ابن عماره قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، حضرت ابا موسی کاظم علیه السلام، ان الرجل یرهن رهن بمئت درهم. این شخص، این شخص رجل رهن میگذاره چیز را به 100 درهم. رهن گذاشت چیز را، این راهن بدهکار، 100 درهم بدهکار بود، رهن گذاشت فرش را. حالا همه فرش مثال میداره و هوا یه صحابی 300 درهم. فرش این شخص بود گرست گرو، این راهن پیش مرتهن این 300 درهم میارزید. خب و حال این چی چقدر بدهکار بود؟ 100 درهم. 100 درهم بدهکار بود، ولی فرش 300 درهم رو گذاشت گرو. فیهلک یا فیهلک، فرش حلاک میشه یا اینکه فرش اون حلاک میکنه، تعدیه یا تفریط میکنه ها، و الا زامن نیست. اعلی الرجل ان یرد علی صاحبه 100 درهم. آیا بر مرتهن لازمه که 200 درهم بده به اون راهن؟ سوال روشن نیست دیگه، فرش هم 300 تومان گفتم دیگه. بله نه، بله بله، باعث اون مرتهن یعنی اون طلبکار اولی 200 درهم به این راهن بده. حالا نه، لأنه رهن رهنن فیه فضل و زیعه، برای خاطر اینکه این رهن گذاشته 300 درهم فرشش میارزیده و اونم فرش 300 تومانی ضایع کرده، بدهی این 100 درهم بوده دیگه. بله باید بده، باید اون طلبکار اولی 200 درهم به این راهن بده. قلتو فعلک نصف الرهن. حالا اگر یک فرشی گذاشته به این که مثلا ارسلان که 150 تومان میارزید در برابر 100 تومان، بازم اضافه از این طرفه، قل اعلی حساب ظالف، بله حساب کنن. قلتو فیترد دانه تسنیست دیگه، ترد یا ترد دانه، دو نفر راهن و مرتهن تراد میکنن فضل را زیادی رو بخوره؟ نه، برفرد همینطوره. امام اینجا چند تا خبر ذکر کرده در باب رهن به همین ترتیب، بعضی ها در باب پنجم، بعضی ها در باب هفتم، دلالت داره بر این که قیمت یوم التلف را در نظر گرفتن، فرش قیمیست و قیمت یوم التلف اون معیار قرار دادن. بخواه از این اخبار استفاده کنه امام که قیمت یوم التلف میزانه، ولی این استفاده درسته یا نه؟ ولی امام میخواه تو به نظر بنده این اخبارده میشه استدلال کرد، برای اینکه اینجا یوم التلف و یوم الادا یکی شده، ما باید جاهایی را پیدا کنیم که دوتا باشن. و اینجا تقریبا همون یوم التلف و یوم الادا یکی شده اینجا دیگه، چون تراد میکنن، تا این تراد هم اداست دیگه، تراد که میکنن اون حق این رو داره ادا میکنه دیگه. به این اخبار استدلال کرده و ایشان هیچ کدام از اینا چند خبر ذکر کرده، هیچ کدام دال بر مدعای ایشان که تفاوت بین یوم التلف و یوم الادا دلالت ندارن، برای اینکه اینجا یکی شدن، یوم الادا و یوم التلف هر دو تقریبا یکی شدن، دلالت ندارن. خب امروز روز سه‌شنبه است، چهارشنبه نیست، ولی بنده چون فردا انشالله عازم عتبات هستم، شما را دعا میکنیم انشالله، خواستیم ما دیگه سه‌شنبه را چهارشنبه قرار بدیم. خب ماه محرم هم ماه تبلیغ هم در پیشه، یکی از وظایف ما طلبه ها مسئله تبلیغه. در حقیقت ما طلبه ها الحمدلله چند تا کار انجام میدیم، یکی اینکه درس و بحث است و اشتغال علوم اسلامی است و فقه اهل بیت علیهم السلام، خب خودش کار بسیار خوبی است، اینا یکی از کارهای ماست، توفیق ماست. کار دوم ما که زنم تبلیغ هم میکنیم، اینم خودش بالاخره یک کار بسیار بسیار خوبی است، و برای اینکه از طرف ائمه علیهم السلام به ما فرمودن که شما بایستی تبلیغ کنید، فرمود حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله مصدقه. این حدیث در اوائل جلد دوی بهاره، علماء و شیعتنا یخشرونه و یخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. پیغمبر معظم فرمودن که علمای شیعه ما مشهور می شوند، ولی خلعت و جوائز به اونها داده میشه در روز قیامت. اون جوائزی که داده میشه با دو چیز ارتباط داره، علی قدر کثرت علومهم، اول اینکه هر قدر علمش بیشتر باشه جایزش مهمتر باشه، و کثرت و جدهم فی ارشاد عباد الله، هر قدر جدیت بیشتر داشته باشه در ارشاد و تبلیغ، باز اون جایزه با اون ارتباط داره. حالا ما چه کار بکنیم که این دوتا مطلب بتونه عملی کنیم، هم کثرت علوم هم داشته باشیم انشاءالله تعالی، و هم جدیت داشته باشیم در ارشاد. بله ارشاد میدانید که ارشاد از ماده رشد، ما باید سعی کنیم که رشد ایجاد کنیم در میان مردم، رشد فرهنگی، رشد سیاسی، رشد اقتصادی، اینا رشد دیگه. این که در قرآن کریم چند دفعه از رشد و رشد ذکر شده، قد تبقی در رشد و در غیب، اسلام خودش رشد آفرینه. از این جهت برای ما بسیار لازمه که اولا رشد فرهنگی خیلی مهمه، برای خاطر اینکه در زمان ما فرهنگ خاصی لازمه. شاید در هیچ زمانی دشمنان اسلام مانند زمان ما با تجهیزات وسیع به جنگ اسلام نیامدن، در هیچ زمانی هم وظیفه ما سنگین بین اندازه نبوده در برابر این تجهیزات که دشمن داره، تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی، تهاجم تبلیغی، تهاجم رسانه‌ای، جنگ نرم، جنگ سخت با تمام قوا. الان آمریکا و اتحادیه اروپا و صهیونیست ها و سلفی ها و همه اینها الان مشغول علیه ما کار میکنن، ما اینجا نشستیم فکر نمیکنیم واقعا قوغاست واسه علیه تشیع. این است که برای ما بسیار لازم است که ما خیلی مجهز باشیم با کثرت علوم و اطلاعات، مطالب صحیح در منبر و تبلیغات، واقعا مطالب صحیح و درست خیلی مهمه. بعضی چون معلوماتشان کمه یک مطالب ضعیف و سستی به منظور گریاندن مردم، نه این درست نیست، گاهی خرافات، ذکر خواب، امثال اونها، مطلب صحیح سعی کنیم بیاییم که از کتب مطالب صحیح روی وقت از روی کتابم بیان کنیم اشکال نداره، از روی کتب مطالب صحیح و ریشه‌دار بیان بکنیم، بعد رشد فرهنگی. الان دیگه اون روزه های زمان شاه سلطان حسین صفوی نباید خواند. روزه خان و مدح و خطیب زمان را در نظر بگیرن. در زمانی که این همه ما دشمن داریم، بیدار کردن مردم، مسئله بیدارگری مسئله بسیار مهمه، خیلی لازمه که خلاصه تبلیغات صحیح هر کسی هم برخورد کردیم با کسانی که با ذکر خواب و خرافات و مطالب ضعیف با اونما برخورد کنیم تا اینکه این صحنه صحنه‌ای باشه برای افراد باسواد و با اطلاع و دقیق و آشنا با اوضاع زمان، رشد فرهنگی دادن مردم خیلی مهمه. سابقه رو می رفتیم مثلا برای منبر اینها، خیلی خوب مردم، چون برای اینکه اولا زمان اینطور نبود، کشش ذهنی اینطور نبود. یکی از چیزهایی که خیلی لازمه در وقتم زیاد نداریم در ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام این بود که بیشتر تا به حال ذکر معلول ها بوده، ذکر علت نبوده. تاریخ را کسی بیان میکنه عمده اینه که اون علل و اسباب ذکر کنه. بله سید شهدا رسول اصحابش چنین کشتن چنین اسیر کرد، این همه ذکر معلول هاست. باید بگه آخه علل چی بوده، اون اسباب و علل را باید ریشه یابی کرد، اونا را باید پیدا کرد، اونا را برای مردم بیان کرد، مردم از اونا عبرت بگیرن که واقعا سید شهدا رسول فرزند پیغمبر رو با اون همه فضائل و با اون همه کمالات و چی و چی و همه سوابق و در یک بیاباری مثلا جمع بشن و شهید کنند و بعد اسیر است. این معلوله. البته ما چون برای اینکه دوست داریم، مردم دوست دارن، گریه میکنن، عزاداری میکنن، بسیار کار خوبیه. ولی چقدر خوب است که علل و اسباب اینها ذکر بشه، بی خود که این جریان به وقوع نپیوسته. ریشه اینها کجاست؟ از کجا اینطور شده به اینجا کار به اینجا رسیده؟ خلاصه اینطور این رشد فرهنگی در مردم ایجاد کردن خودش خیلی مهمه. سعی کنید که اون علل و اسباب را ذکر کنید. بعد رشد سیاسی واقعا در زمان کنونی ما چه بوده؟ مسلمان ها این عقب ماندن این همه، خب این باید به مردم رشد سیاسی داد، به اینکه سیاست هایی به وجود آمده همه برخلاف اسلام بوده، مردم سرکوب کردن، اسلام به حاشیه راندن، مردم دچار فقر فرهنگی و فقر اجتماعی و فقر اقتصادی و ایران تنها نبوده، مسلمان ها به این ترتیب. حالا الحمدلله مسلمان ها باید رشد سیاسی پیدا کنن، خودشان قدرت سیاسی پیدا کنن، خودشان در مقابل قدرت ها خوبی نبوده. بعد یکی از مسائل همون رشد اقتصادی کنن، مسئله اقتصاد خوب خیلی مهمه، به مردم باید بیان کرد، مردم خودشان سعی کنن به این که در راه تولید و اقتصاد مقاومتی که رهبر مذهب انقلاب آیت الله خامنه ای فرمودن، خیلی مطالب اینجا وجود داره. یکی از مطالبی که من عرض کردم خدمتان عرض کنم این است که روایت که خواندم در اوائل جلد دوی بهار، فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها سمعت ابی یقول علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات علا قدر کسرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. بعدم گفته به این خلع کرامات یک سلک، یک رشته از اون جایزه، از اون خلعه کرامات یک رشته چقدر ارزش داره که از تو اینا بود. بله خب مطالب زیاده. یکی از مطالب اینه که ما در روایات زیاد داریم که احی و امرنا اعمت توکید تأکید میکنن به این که امر ما را احیا کنید. در تبلیغات سعی کنید به این که اون چه میتوانید بعد از قرآن اخبار اهل بیت. در بهار الانوار بنده ساق حدیثی که میرم به فهرست بهار مراجعه میکنم، کلمه احیا یحیی، کلمه امر، از اینها مطالب اینجا دو صفحه بنده نوشتم که روایات کثیره‌ای که احی و امرنا 15 مرتبه رحم الله عبدا احیا امرنا، اهل بیت علیهم عنایت داشتن به این که بالاخره باید فرهنگ اونها را برای مردم بیان کرد. حضرت رضا علیه السلام: من جلس مجلسن یه یا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم یموت فی القلوب. هر کس در مجلس حضور پیدا کنه که در اون فرهنگ اهل علیهم السلام بیان میشه، روز قیامت قلبش نمی میره و هکذا. خلاصه دو صفحه فهرست روایات که دلالت دارن بر تأکید ائمه علیهم السلام بر احیای امرشان. یکی از اونا خلاصه اینه که در تنقیح المقال هم در حالات حماد سمندری چند تا حماد نام داریم: حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، حماد سمندری. حماد سمندری از امام صادق علیه السلام سوال میکنه من به غرب مسافرت بکنم. اون روز میگفتن به روم، به اروپا میرفته تجارت میکرده. یه دیگه ابن رسول الله من مسافرتم به روم است، اونجا میرم میام. به من میگن اگر شما بمیری در بلاد کفر از دنیا رفتی، من چه بکنم؟ حضرت فرمودن که آیا اونجا که میری میتوانید امر ما را تبلیغ کنی؟ در اروپا میتوانی فرهنگ ما را بیان بکنی؟ گفت بله. بعدن گفت سوال کردن آیا در اینجا میتونی؟ گفت نه، چون زمان زمان بنی عباس است و جلو نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اونا میگرفتن و شیعه ها را اصلا میکشتن، نابود میکردن. فرمودن اینجا قدرت داری؟ گفت نه، ولی اونجا قدرت دارم. فرمودن بیه که برو مسافرت کن. این مت حشرت امتن وحده و یس آنور که بین یدیک. اگر بری اونجا در بلاد کفر بمیری، حشرت امتن وحده، اونان یک امتی محشر میشه. و یس آنور که بین یدیک، اگر احیای امر ما را بکنی. یکی از مطالب این موضوعه. مطالبی زیادی وجود داره. خلاصه این تبلیغات شما، بنده خودم تا سن 50 سالگی مسافرت میکردم برای همون منبر که از افتخارات بنده بود، روزخانی برای سید شهدا علیه السلام. حالا اون قدرت فعلا ندارم، ولی بالاخره کسانی که ممکنه بگن که از لحاظ امرار معاش ما احتیاج نداریم برفتن، اینجا مسئله امرار معاش مطرح نیست. هر کسی که قدرت تبلیغ داره واقعا باید این کار قیام کنه، مسافرت کنه برای تبلیغ. مردم ببینن این نفر برای خدا تبلیغ کنه، دارای اخلاصه، مردم گرایش پیدا میکنن، مردم خیلی بیدارن واقعا. و اثر حرف هم در اونجاست که ببینن ما با اخلاص رفتیم. از امام رضوان الله مطالب نشنان فرصت نیست، آدرس میگم. ایشان امام رضوان الله علیه در جمع وعاظ و روحانیون و تهران، در جمع وعاظ روحانیون تهران مطالب فرمودن درباره منبر. 5-6 صفحه است من نوشتم اینجا. بالاخره توصیه میکنن به این که شما اولا با قلب بسیار پاک و با اخلاص و خطیب و مداح، همه اینا باید طوری باشه که با اخلاص و با وضع زمان تبلیغ کنیم. چقدر از هر قلبی که نور معنویت اسلام سرچشمه می‌گیرد اثرگذار است. اینا تا آخر آدرس به شما میگم. بالاخره اگر ما شؤون این لباس رو میفرمان حفظ نکنیم، لباس ما قصبیه. اگر ما این لباس در بر داریم امام میفرمان، ولی شؤون این لباس رو حفظ نکنیم، از ما چی میخوان؟ از ما اخلاص میخوان، از ما دعوت به اسلام میخوان، حقیقت میخوان، واقعیت میخوان، معنویت میخوان. اگر کسی بخواد بره و این شرایط نداشته باشه، لباسش قصبی است و قاچاق. این لباس امام میفرمان این لباس رو قاچاق پوشیده است. و بالاخره اینطور میفرمان. بالاخره مسئله زیاد است. امام فرموده آخرش ما آدرسشون بدن. صحیفه نور، در صحیفه نور جلد 8 صفحه 69 شسته 65 تا 69 بیانات امام است برای کسانی که منبر بخوان برن و خطیبند و مداحند و اینطور چیزا. اینه. امیدوارم انشاءالله تعالی عزیزان ما در تبلیغ اقدام کنند و اینها ما را از دعا فراموش نکنند. ما هم شما در اتفاق از دعا فراموش نخواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.